کتاب ظفرنامه را منسوب به شیخ الرئیس ابو علی سینا می‌داند. البته ظفرنامه‌های دیگری هم در مورد تاریخ سلاطین وجود دارد. یکی ظفرنامه حمدالله مصطفی و دیگری ظفرنامه غازانی تبریزی معروف به نظام شامی. اما ظفرنامه‌ای که مورد بحث ماست آن است که منسوب به ابن سینا است. گویی که اکنون محتوای آن برای ما مهم است. این اثر به همت شادروان دکتر غلامحسین صدیقی استاد دانشگاه در سلسله انتشارات انجمن آثار ملی به چاپ رسیده و بنابر آنچه که دکتر صدیقی در مقدمه‌اش نوشته، ظفرنامه نامی است که در عصر اسلامی به مجموعه فارسی از سخنان منسوب به بزرگمهر حکیم می‌دادند. البته کیفیت تدوین اصل آن سخنان معلوم نیست و متن فارسی موجود به موجب روایتی نسبتاً متأخر از ترجمه متن پهلوی سخنان آن حکیم پدید آمده و ناقل آن به فارسی ابن سیناست. با آن که شادروان غلامحسین صدیقی ظفرنامه را تصحیح و منتشر کرده و آن را منسوب به ابن سینا دانسته، ولی در مقدمه‌اش حتی بر این قول هم شک کرده و نوشته است اسم ظفرنامه در جزو کتابای ابن سینا که خود نام برده یا شاگردش ابو عبید جوزانی فهرست کرده دیده نمی شود. سبک کتاب و اسلوب انشای آن نیز با آنچه در این باب در تألیفات فارسی شیخ الرئیس دیده می شود اختلاف دارد. تا آنجا هم که می دانیم ابن سینا به تألیف اندرز و تدوین پندنامه نپرداخته و به این نوع آثار عنایت چندانی نداشته است. نتیجه آن که ظفرنامه را نمی توان ترجمه یا اثری از شیخ الرئیس دانست و روایت تذکره نویسان را در این مورد نباید پذیرفت. شادروان غلامحسین صدیقی ادامه می‌دهد که ممکن است شخص دیگری به نام ابو علی این کتاب را به فارسی ترجمه کرده و دیگران تصور کردند که او همان بو علی سینا بوده. البته اینها نظر دکتر صدیقی است، در حالی که محققان دیگر معتقدند این اثر متعلق به ابن سیناست و جزو کتاب‌های تفننی او محسوب می‌شود. به هر حال از آنجا که کتاب در حال حاضر به عنوان اثری منسوب به ابن سینا منتشر شده و در دسترس همگان است، ما نیز در همین راستا این اثر را منسوب به ابن سینا می دانیم و درباره آن سخن می گوییم. بنابر آنچه که از مقدمه ظفرنامه برمی آید، سبب تألیف آن جواب دادن به مسائلی بوده که بر خسرو انوشیروان مشکل افتاده تا علم با آنها حاصل شود و شک از دل او برخیزد. و یا به قول مؤلف جمع آید کتابی نیکو و لطیف به لفظ کوتاه و به معنی تمام و خواندن آسان از بر انوشیروان، چنان که بدین جام و بدان جام به کار آید و خسرو را یادگاری ماند. همچنین فرام آوردن کتابی که چون بدان عمل کنند بر نیکویی ها ظفر یابند و جمهور رعایا در رفاهیت باشند و جهان معمور شود و پس از خسرو آثار عدل او در جهان یادگار ماند و مهتران و کهتران را فایده ها دهد. ساختار ظفرنامه به این صورت است که شاگردی از معلم یا شاهی از وزیر سوال می کند و او جواب می گوید و موعظه و نصیحتی در این میان شکل می گیرد. بنابراین ظفرنامه اساساً مبتنی بر پرسش و پاسخ است و جنبه نصیحتی دارد. نوع سوال ها و جواب ها متفاوت است. و حتی گاه مطالب علمی یا شبه علمی هم به صورت سوال و جواب مطرح می شود. یکی از ویژگی های ظفرنامه که تعلق آن را به ابن سینا توجیه می کند وجود جواب های واحدی است که تا حدی راه پیشرفت به سوی مذهب و تعلیمات اخلاقی منظم و شبه فلسفی را نشان می دهد. بنابراین می توان ظفرنامه را اساساً یک تألیف ادبی تعلیمی دانست که از ملاحظات دینی، اندیشه های حکمت‌آمیز و سخنان و محاورات ساده عارف و عامی جمع آمده. هنر بزرگ نهفته در بطن سؤال‌ها هم به نظر برخی محققان در خور دقت است و از کسی همچون ابن سینا برمی آید. همچنین دستورهای سودمند آن برای زندگانی در خور ملاحظه است و اعتبار و ارزش خاص دارد. خلاصه این که مطالب ظفرنامه به طور کلی بیانگر این نکته است که چه باید کرد تا در زندگانی شخصی و خانوادگی و اجتماعی نیکبخت بود و به رستگاری رسید. البته شکل نصایح این کتاب به صورتهای دیگری در برخی آثار شیخ الرئیس وجود دارد و همین برخی محققان را قانع کرده که اثری از ابن سیناست. سرفصل‌هایی از مطالب ظفرنامه را مرور می‌کنیم. چگونگی فرمانبرداری از پدر و مادر، چگونگی گرویدن زن به شوهر، راه‌های گرویدن بنده به خداوند، نیکو داشتن خیش و زن و فرزند، گزاردن حق خیشان و نزدیکان، راه‌های رسیدن به بی‌طمعی، دلیری، نیکنامی، بردباری، طریقه دوری از کاهلی و بدی، چگونگی رسیدن به راستی، عدل، سخاوت، دوستداری، پرهیز از دروغ، عجب، بخل، تهمت و ده ها موضوع در همین زمینه ها که محتوای کتاب ظفرنامه منسوب به ابن سینا را تشکیل می دهد.
هزاره ادب پارسی
بیا که نوبت صلح است آشتی و عنایت.
دکتر غلامرضا اعوانی:
سخن گفتن درباره ابن سینا کار بسیار دشوار است، برای اینکه باید به کنه آرا پی برد بعد سخن گفت و هنوز ابن سینا اونطوری که باید و شاید شناخته نشده، به این علت که شاید 40% آثار او هنوز چاپ نشده، به صورت نسخ خطی هست و چطور میشه؟ و انسان هرچه بیشتر ابن سینا رو میخواند، بنده خودم رو عرض میکنم، بیشتر در اعجاب فرو میره. عظمت او یک فرد این است که او بزرگتر از اون چیزی باشد که مردم میگویند. البته به عظمت خیلی یاد شده، ولی هرچه شما میخوانید ببینید عظمت ابن سینا بیشتر از اون چه که گفتن. بعضی ها نه، واقعا شهرتشون از عظمتشون بیشتر هست. حالا بنده در این فرصت کمی که دارم به چند نکته اشاره میکنم. یکی این که بنده شما رو تشویق میکنم که اگر شرح حال ابن سینا رو نخوندید، این رو بخونید، نه یک بار دو بار. بنده شاید بیش از 10-15 بار اینو خوندم به دقت و نکات بسیار مهمی درباره این شخص دارد که واقعا چقدر عظمت داشته. اولا اینکه خوب قرآن را در یک سن خیلی کم یاد گرفته و در همه علوم زمان خودش واقعا استاد دیده و اثر اونها در فرهنگ ما پیداست، یعنی اثری که ابن سینا در تمام علوم و فنون از عقلی و نقلی داره واقعا قابل بررسی هست و ناپیداست، باید این در این باره تحقیق بشه. اولا میگوید که من هیچ مسئله‌ای نمیخونم. حالا این فرق یک نفری مثل ابن رشد با ابن سینا.
در ظفرنامه جنبه‌های سیاسی هم وجود دارد و سخنانی مربوط به تدبیر ملکداری و دادگستری و آداب سلطنت و حکومت و نگاهداشت حق مردم و نگهبانی از آسایش خلق هم در آن نقل شده، اما بیشترین سخنان درباره ملکداری و مهتری است. به گزیده ای از مطالب ظفرنامه توجه بفرمایید. بزرجمهر را گفتم از خدای چه خواهم که همه چیز خواسته باشم؟ گفت سه چیز: تندرستی، توانگری و ایمنی. گفتم کارهای خود به که سپارم؟ گفت به آن که خود شایسته بود. گفتم ایمن از که باشم؟ گفت از دوستی که حسود نبود. گفتم چه چیز است که همه وقت سزاوار بود؟ گفت به کار خود مشغول بودن. گفتم در جوانی و پیری چه کار بهتر است؟ گفت در جوانی دانش آموختن و در پیری به کار آوردن. گفتم از دوست ناشایست چگونه باید بریدن؟ گفت به سه چیز: به دیدمش نارفتن، حالش ناپرسیدن و از او آرزو ناخواستن.
آنچه شنیدید برنامه شماره 221 از مجموعه پژوهشی آنچه شنیدید، برنامه شماره 221 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که مروری داشت بر ظفرنامه منسوب به ابوعلی سینا. امید که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه رخنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. دوستان عزیز، 30558 سامانه پیام کوتاه در اختیار شماست، همینطور سامانه پیامک روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162. از این طریق میتونید نظرها، پیشنهادها و یا حتی انتقادهای خودتون رو نسبت به برنامه‌های رادیو فرهنگ به همکارانمون در واحد روابط عمومی منعکس کنید. قطعاً همکارانم در روند برنامه‌سازی از نظرهای شما استفاده خواهند کرد. ساعت همینک 23:15 دقیقه است. ازتون دعوت میکنم همراه باشید با یک شب از هزار و یک شب.
هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می گوید.
سلام، شب شما دوستداران داستان‌های یک شب از هزار یک شب به خیر و خوبی و خوشی. و ما خلاصه داستان از این قرار است که مرد جواهر فروشی در سرزمین مصر پسری داشته به نام شایان مصری، که شایان دختری از افریتان را به عقد خود در می آورد و چون همسرش با ورد مادر جادوگرش ناپدید می شود، او برای یافتن شراره به دمشق می رود و از دمشق راهی بغداد می شود و در شهر بغداد در قصر افریتان با پسر سنگ شده‌ای برخورد می کند به نام پشوتن بخارایی، که با ترفندی جادوی پشوتن را می شکند و در عوض پشوتن هم نشانی شراره را به شایان می دهد و هر دو برای یافتن شراره از جاده افریتان راهی سرزمین یمن می شوند. و در طول راه پشوتن در تعریف داستان زندگی خود می گوید: من چون قصد سفر به سرزمین تخارستان را نمودم تا در آنجا با زیبا دختر امیر آن سرزمین ازدواج کنم، با جام آبی که از دست دختری ایستاده در مسیرم گرفتم و نوشیدم، دچار دلدرد شدیدی شده و بستری گشتم و در نتیجه افریتی به نام خدنگ که با جادوگری خود را به شکل من درآورده بود، به جای من به خواستگاری دختر امیر سرزمین تخارستان رفت و او را به عقد خود درآورد. و چون دختر پی به حیله خدنگ جادوگر برد، ناگهان خدنگ او را به هوا بلند کرد و به آسمان برد و در جایی زندانی کرد. و چون مادر پشوتن برای گشودن گره کار دست به دامان کاهن بزرگ معبد نوبهار شهر بلخ می شود، کاهن بزرگ از طریق علم و دانش مخصوص خود رد پای خدنگ دیو را در کنار رودخانه کارون یا دجله پیدا می کند. و پشوتن هم یک روز صبح زود با دو کیسه پر از سکه های زر و یک کوله پشتی مملو از آذوقه سفر و دعاهای مخصوصی که کاهن بزرگ روی پوست آهو نوشته بود و با یک عصای سحرآمیز و آموزش هایی که برای باطل کردن سحر و برطرف نمودن جادو گرفته بود، به قصد نجات زیبا دختر امیر تخارستان از چنگ دیوان راهی سفر می شود. و اینک ادامه داستان.
و اما ای ملک جوانبخت و ای پادشاه مقتدر نشسته بر تخت، پشوتن بخارایی گفت: ای شایان عزیز، من که از یک طرف خود را در دزدیده شدن زیبا مقصر می دانستم و از طرف دیگر هم دل به مهران دختر مهربان زیبا روی پرعاطفه بسته بودم، یک روز صبح زود از دروازه شهر بخارا بیرون آمدم و رو به جانب خراسان نهادم تا از طریق راه طبس و کناره کویر خود را به شهر کاشان و سرزمین جی یا سپاهان برسانم و از آنجا به کنار رودخانه کارون بروم. ضمناً همانطور که قبلا هم اشاره کردم، کاهن بزرگ معبد شهر بلخ سفارش اکید به من کرد که در طول راه با هیچ کس هم صحبت نشوم و راز دل خود را با هیچ کس در میان ننهم. و کاهن گفته بود که به احتمال زیاد و طبق نشانه هایی که دریافت کردم، زیبا باید در قصری کنار رودخانه دجله زندانی باشد. پشوتن ادامه داد: من یک ماه تمام شبانه روز در حرکت بودم و شاید بیشتر از 2-3 ساعت در شبها نمی خوابیدم و ضمناً کاهن در کوله پشتی من قطعاتی از کشک بخارا را که هر کدام به اندازه یک گردو بود گذاشته بود و سفارش کرده بود که تا می توانم از خوردن غذا در بازارها بپرهیزم تا مبادا افریتان از طریق غذا مرا مسموم کند. و عجب آنکه آن دانه های کشک قدرت غذایی بسیاری داشت و حتی کاهن بزرگ به من گفته بود مبادا از هر چشمه ای آب بنوشی. و در ضمن سفارش بسیار هم کرده بود که تا به کنار قصر محل زندانی شدن زیبا نرسیدم هرگز دعاهای مخصوص را از روی پوست آهو با صدای بلند نخوانم، که بی موقع خواندن آن دعاها ممکن است به گوش اجنه هایی که همه جا حضور دارند برسد و افریتان را با خبر کند. و باز هم سفارش بسیار در حفظ عصای سحرآمیز کرد و گفت اگر آن را بر بدن افریتان بزنی قدرت جادوگریشان از بین می رود و چون خر مرده ای در برابرت بی حرکت می ایستند. من با انجام تمام سفارشات کاهن بزرگ همونطور که گفتم یک ماه تمام در راه بودم و آدم‌های مختلف در شکل و ریخت‌های گوناگون به صورت پیر و جوان و زن و مرد و بچه و بزرگ سر راه هم سبز می شدند و با من از در گفتگو وارد می شدند. اما من بدون آن که به هیچ کدام از آنها پاسخی بدهم همچنان به راه خود ادامه می دادم و بیشتر مسیرم را به دنبال کاروانها بدون آن که با افراد کاروان محشور شده و هم صحبت شوم انتخاب می کردم. و اما ای ملک جوانبخت، پشوتن بخارایی اینگونه ادامه داد که من آنقدر آمدم تا به شهر کاشان رسیدم و هنگامه غروب بود که پای دامنه کوهی کنار نهر بزرگی که از چشمه فین سرازیر بود نشستم تا آبی به سر و روی خود بپاشم و جرعه‌ای بنوشم، که قدری دورتر و به فاصله 500 قدمی خود آهوی را دیدم که او هم به کنار نهر آب آمده بود و در حال نوشیدن آب بود. و همچنان که آهو سرش را داخل نهر پر آب چشمه فین کرده بود ناگهان هیولای جانوری را دیدم که شکلی میان گراز و گرگ داشت. جانور به جانب آهو حمله ور شد که آهو شتابان و دوان دوان آمد و من که خطر را در چند قدمی آهو می دیدم تیر و کمان خود را در آوردم و به جانب گرگ یا گراز نشانه رفتم، که تیرم بر میان پیشانی حیوان نشست و زوزه‌ای کشید و در تاریک و روشن هوا گم شد. آهو نفس زنان خودش را به من رسانید و در حالی که با نگاهش مرا می ستود تشکر کنان خودش را به پاهای من چسباند، که من بی اختیار گفتم ای آهوی بیچاره، اگر من اینجا نبودم که الان تکه بزرگی بدنت گوشت بود و آن هم زیر دندان گرگ تکه تکه شده بود. و ناگهان من در نهایت حیرت شنیدم که آهو به سخن در آمد و گفت ای جوان، امیدوارم به تمام آرزوهای خودت برسی، که من آهو نیستم بلکه دختر پادشاه سرزمین سمنگانم که افریتان مرا جادو کرده و به این شکل درآوردند. و لحن و کلام آهو چنان مرا تحت تأثیر قرار داد و به قدری دلم سوخت که بی اختیار پوست آهو و متن نوشته شده بر روی آن را از خرجینم در آوردم و عصای سحرآمیز را در دست گرفتم تا جادوی دختر پادشاه سرزمین سمنگان را باطل کنم، که ناگهان آهو تبدیل به هیولایی شد و با یک دستش عصای سحرآمیز را از دستم ربود و با دست دیگر پوست آهوی نوشته شده را از دستم قاپید و در حالی که از تنین خنده دیوانه کنندش زمین و زمان به لرزه در آمده بود فریاد کنان گفت: خسته نباشی آقا پشکوتن، من همون خدنگ افریت هستم که شما برای پیدا کردنش از بخارا تا کاشان قبول زحمت فرموده و تشریف آورده اید. بدبخت، اگر بتوانی پشت گوشت را ببینی موفق به دیدن زیبا هم خواهی شد. کور خوانده ای آقا پسر. و بلا فاصله خدنگ مرا زیر بغل گرفت و به آسمان برد و پرواز کنان آمد و آمد تا به همین قصر کنار رود دجله رسید و در آنجا بود که ابتدا دریچه دهلیز را پس زد و زیبا را در حالی که دستش از پشت بسته شده بود بیرون آورد و سپس وردی خواند و بر من فوت کرد که من فوراً تبدیل به همان سنگی شدم که تو دیدی و بعد هم زیبا را با خود به هوا برد.
و در اینجا بود که هم داستان پشوتن بخارایی به پایان رسید و هم هنگام خوابیدن سلطان قصه شنو رسید. آری، همچون شبهای گذشته هم سلطان را خواب در رو بود و هم شهرزاد شبی دیگر را راحت بیاسود. و ما وعده ما فردا شب تا بشنویم و بدانیم که عاقبت شایان مصری و پشوتن بخارایی که از جاده مخصوص افریتان راهی سرزمین یمن هستند به کجا میرسند.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
دوستان عزیز شنونده، همچنان همراه شما هستیم. یک بار دیگه ایام سوگواری رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن علیه السلام رو خدمت همه شما فرهیختگان محترم تسلیت عرض میکنم. امیدوارم در این شبهای ناب دعا و نیایش ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیدنیست. 30558 هم سامانه پیام کوتاه و 220-58-800 هم پل ارتباطی شماست. از این طریق میتونید تماس بگیرید و صداتون رو بشنویم. دوستان عزیز، با اعلام ساعت 23:30 از طرفداران و علاقمندان به کتاب دعوت میکنم شنونده رادیو کتاب باشن. به مدت 24 دقیقه تقدیمتون میشه.
رادیو کتاب